الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استصحاب عدم ازلی بود که در کتاب درسنامه اصول گفتن که ما مشکل استصحاب عدم ازلی را فقط باید با استظهارهای عرفی حل کنیم، قابل برهان نیست. بعد استدلال هایی را که در خود بحوث هم هست برای استظهار جریان استصحاب عدم ازلی مطرح کردند، اضافه ای که در کتاب درس نامه هست همون بحث و اشکال نقل به معناست که ما عرض می کردیم که گیرم استصحاب عدم ازلی جاری باشه در جایی که موضوع حکم سالبه محصله است، کل امرأت لیست قرشیتن تحیز و الی 50 سنه، ولی نقل به معنا در روایات زیاد بوده، ائمه این رو اجازه دادن. شاید امام علیه السلام فرموده کل امرأت غیر قرشیه تحیز و الی 50 سنه و کل امرأت قرشیه تحیز و الی 60 سنه. راوی نقل به معنا کرده، گفته کل امرأت تحیز و الی 50 سنه الا ان تکون امرأت من قریش. دیگه با وجود این احتمال که اگر امام فرموده بود کل امرأت غیر قرشیه، شما قبول دارید استصحاب عدم و کونها قرشیتن ثابت نمی کنه که انها غیر قرشیتن، چون موجبه معدولت المحموله. خب شاید امام اینجور فرموده، راوی نقل به معنا کرده. البته ما این اشکال در نصوص قرآنی نمیاد، ولی در بسیاری از روایات این اشکال میاد. در درسنامه گفتن که ما به وساقت راوی اعتماد میکنیم، جوری در نقل به معنا کلام را تغییر نمیده که اختلاف مضمون پیدا کنه، به دقت عرفی با هم فرق بکنه. این که لیست به قرشیه موضوع باشه یا غیر قرشیه که فرقش دقت عقلی نمیخواد، انسان عرفی هم متوجه میشه. خود ائمه ارجاع میدادن به این نکات عرفیه. مثلا در صحیح زراره از امام سوال میکنه به ما عرفته ان المس به بعض الرأس، امام فرمود لمکان الباء. خب انصافا این فرمایش تمام نیست، واقعا در نقل به معنا انسان عرفی در حد نظر ابتدایی نظر می کند، می بیند فرقی بین این دو نقل احساس نمیشه. میاد به جای لیست به قرشیه غیر قرشیه، یا به جای غیر قرشیه لیست قرشیه نقل بکنه، این خلاف وساقت راویه. راوی باید فکر کنه که در بحث استصحاب عدم ازلی اینها با هم فرق میکنن، اصلا اون استصحاب عدم ازلی میفهمیده چیه؟ و جالب اینه مرحوم آقای خویی در بحث شخصی که مشکوک کافر یا مسلم فرمودن واجب است اگر مرد او را غسل میت بدهند. چرا؟ برای اینکه غسل المیت واجب. خرج منه الکافر، استصحاب عدم ازلی میگه که این شخص هنگامی که نبود کافر نبود، فهو میت لیس بکافر به استصحاب عدم ازلی فیجب تغسیله. میگیم آقا کی میگه موضوع میت لیس بکافر هست؟ شاید موضوع میت مسلم باشه برای وجوب تغسیل. ایشون میگن نه، در روایت داریم که راوی از امام سوال میکنه ان نصرانی مات فی السفر، امام میفرماد لا یغسله مسلمان ولا کرامته. معلوم میشه که عنوان مخصص عنوان کافر هست، میتون لیس به کافرن یجب و تغسیلو. ما اینا رو میگیم عرفی نیست. حالا اگر راوی میپرسید که امن لیس به مسلمن مات فی السفر، امام جوابش رو نمیداد؟ من لیس به مسلم معتف السفر، امام اگر می فهمون لا یغسله مسلمون ولا کرامته و استثار آقای خویی عوض می شود، می گفت پس معلوم میشه موضوع میت مسلم است و استثاب عدم ازلی کونهی کافرن ثابت نمی کنه مسلم بودن او را. اینها رو ما عرفی نمی دونیم. بگذاریم.
کسی که حجیت خبر سقر رو تعبدی و بر مبنای اخبار میگه،
بر مبنای اخبار هم شما حجیت خبر ثقه رو بگید، باید صدق کنه ما ادعا الیک. خود امری بنده خدا ملتفت نیست به این نکات، اون نقل به معنا میکنه، اون نقل به معنا میکنه، ملتفت به این دقائق هم نیست. اصلا ادعا الیک انی صدق نمی کنه که بگیم فما ادعا الیک انی فانی و ادی. بله، اصلا موضوع ما ادعا الیک انی فانی و ادی اون جاییست که طرف ملتفت باشه به این که از چه چیزی خبر میدهد. اون وجوهی که در درسنامه هست و در بحوث هم هست برای استظهار این که عدم محمولی موضوع هست، کل امرأت لیست قرشیتن، نه کل امرأت غیر قرشیتن که متصف است به این که غیر قرشیه است. چند وجه کردن که دیروز اشاره کردیم. وجه اول این بود که عرف استظهار میکنه اگر در یک خطاب بیاد کل امرأت تحیز و الی 50 سنه، تو خطاب دیگر بیاد که القرشیت و تحیز و الی 60 سنه، عرف استثار میکنه اخراج عنوان قرشیه را از عام. و جمع که میکنه بین این دو خطاب میگه پس معلوم میشه اونی که داخل در خطاب عامه کل امرأت لیست به قرشیه است، نه کل امرأت غیر قرشیت، که در منطقه الاصول این رو مطرح کردن پیشا پیش و فرمودن نه، شاید کل امرأتن غیر قرشیتن باشه، که انصافا مشکال واردی هست. وجه دوم که ذکر کردن در بحوث، گفتن عرف رابطه عام و خاص و رابطه مقتضی و مانع میدونه، که در درسنامه هم اومده بود، و همین که مانع نبود عرف میگه که پس مقتضی تأثیر میکند در مقتضا. و جعل شرعی هم چون به نکته تحصیل غرض مولاست، پس مقتضی برای این حکم عنوان عام باشد، اون مانع که عنوان خاص است نباشد. این رو شارع به طور تبع می آید موضوع حکمران می دهد، نه اینکه یک عنوان زائدی را مثل اینکه متصف باشد به اینکه غیر عنوان خاص است، متصف باشد به اینکه غیر قرشیه است. این عرفیت نداره که ما این رو هم برامون روشن نیست، مخصوصا در جایی که زدان لا سال سلهما اگر باشه عرفن، حالا یه خطابی میاد میگه کافر تحصیل ندارد، یه خطاب میگه میت تحصیل دارد. خب شاید موضوع میت مسلم باشه، چی میدونیم؟ کی میگه موضوع میتی است که لیس به کافرن؟ حالا به جای اینکه بگن اسلام شرط است، آمدن گفتن کافر غسل ندارد. این مقدار بیانها عرفی است. ما یه موقعی عرض میکردیم ممکن هست شارع گفته که طهارت آب شرط برای وضوع، ولی در مقام اثبات بگه لا تتوضأ بماء نجس، چه بسا نجاست آب مانع از وضوع، اما شارع بگه توضأ بماء طاهر. بنا نیست که ائمه علیهم السلام اصولی سخن بگویم، انما یسرناه بلسانک، بیان بیان عرفی است. در خود قرآن هم میبینید موضوع واقعی احکام چه بسا بیان نمیشه. حرمت علیکم المیته المتردیه النتیهه الموقوزه و ما اکل از سبا، اینا جامعش غیر مزکاست. اما میبینید مصادیق رو ذکر میکنن برای اینکه مردم مصادیق را بهتر میفهمن. طرف خطاب اسلام که حوزه‌های علمیه فقط نیستن، مردم عادی هستن که بهتر مطالب رو بفهمن، چه بسا یک عبارتی واضح‌تره در بیان مقصود شارع اون رو استفاده میکنه. دلیل نمیشه که موضوع در مقام جعلم دقیقا همین باشه. وجه سومی که ذکر کرده در بحوث و در درسنامه گفتن که آقا شک کم بکنیم که آیا کل امرأتن لیست به قرشیه هست یا کل امرأتن غیر قرشیه. غیر قرشیه بیشتر تخصیص میزنه به امرأه، میگه نه تنها قرشیه نباشد بلکه متصف هم باشد به اینکه غیر قرشیه است. اصالت الاسلام میگه نه، بیشتر از اینکه قرشیه نباشد تخصیص نخورده به این عنوان، بیشتر از اینکه قرشیه نباشد یک قید زائدی اخذ نکردن که متصف هم باشد به این که غیر قرشیه است. اصالت الاسلام میگه این قید زائد بهش نخورده. ما نمیفهمیم این اصول رو غیر از این که از عقلا بگیریم. عقلا اگر شک در تخصیص یا تغییر زائدی است که به خارج مربوط میشه، یعنی من نمیدونم فقط مثلا قرشیه خارج شده از کل امرأت تحیض الی 50 سنه یا قرشیه و نبتیه، اصل عدم تخصیص زائد جاری میکنن میگن نبتیه خارج نشده. اما وقتی خارج معلومه، لیست به قرشیه با غیر قرشیه خارج در به لحاظ مصادیق خارجی، زنهایی را که قرشیه هستن خارج میکنه و زنهایی را که قرشیه نیستن تحت عام نگه میداره. عنوان کم و زیاد داره، معنون کم و زیاد نداره. که اینجا اصالت و عدم تخصیص جاری کردن، اصالت و عدم تخصیص جاری کردن چقدر عرفیه ما نمیدونیم. ما اینا رو عرفی نمیدونیم و لذا به نظر ما یکی از اشکالات استصحاب عدم ازلی استظهار در مقام اثباته. حالا کل امرأتن تهیز و الی خمسین سنه الا ان تکون امرأتن من قریش، خب عرفن استظهار صالبه محصله میشه، ولی همه جا اینطور نیست. مثلا اون مثالی که میزدیم، غسل المیت واجب، غسل الکافره لیس به واجب. حالا اونم در سوال سائل بود، خب شاید موضوع اینه که غسل المیت المسلمه واجب. اینها چیزایی نیست که بشه با این بیانهای فنی مشکلش رو حل کرد. از این بحث بگذریم. حالا در بحوث و درسنامه گفتن اینا اقل و اکثرن به لحاظ عنوان، متصف نباشد به قرشیت. علاوه بر اینکه متصف نیست به قرشیت، متصف هم هست به عدم القرشیه. این امر زائدی، قید زائدی دارد. آخه ببینید، و جالب اینه در بحوث و درسنامه گفتن حتی اگر متصل هم باشه، شک کنیم کل امرأتن تهیز و الی خمسین سنه الا ان تکون امرأتن من قریش، سلب الاتصاف است یا اتصاف به سلب. بازم گفتن که میتونیم اصالت الاطلاق جاری کنیم که نخیر، اتصاف به سلب اخذ نشده است، همون سلب الاتصاف قضا متعقن است که با استصحاب عدم ازلی اثبات میشود سلب الاتصاف به گناه قرشیتن، چون مفهوم که مجمل نیست، مفهوم که مجمل نیست. ما شک داریم در این که آیا قید زائدی به عام، قید اتصاف به عدم القرشیه خورده هست یا نه. خب اگر واقعا استظهار میکنید که اون بچه اول میشه، بچه اولتون بچه استظهاری بود، اما بچه سومی که میگید اگر هم دائر باشد امر تخصیص بین عدم محمولی که سلب الاتصاف به القرشی است یا عدم نعتی که اتصاف به عدم القرشی است، باز ما اصل جاری میکنیم، میگیم که بیش از سلب الاتصاف در موضوع اخذ نشده است. و اگه شک میکنید، یعنی از استظهار ناتوان میشید، مایوس میشید، یعنی خطاب مجمل است دیگر. خطاب وقتی مجمل است در مقید متصل، چجور میخواید بگید که نه ما به ظهور این خطاب تمسک میکنیم که بیش از سلب الاتصاف اخذ نشده است؟ اینا مطالبی است که عقل ما درکش نمیکنه. بگذاریم. مرحوم محقق نائینی مقدمه ثالثه ای هم داشت، ما برای اینکه مطلب ناقص نمونه او رو بگیم. مقدمه ثالثه مرحوم نائینی برای کجاست؟ برای جایی که شک میکنیم که آیا قید عام عدم محمولیه یا عدم نعتیه. مرحوم نائینی گفته من اثبات میکنم محال است تقیید بخورد این موضوع به عدم محمولی، ولی تقیید به عدم نعتی نخورد، محاله. پس شک نکنید. اول شک کردی اما اصرار نکن. برهان میارم که شکت رو از بین میبرم. ایشون فرموده است که حالا به عنوان مثال اگر مولا گفت جئنی به حجرن ولا یوجد و بیاض معه، این میشه عدم محمولی دیگه. ایشون میگه من برهان میارم، حتما باید جئنی به حجرن باشه جئنی به حجرن لیس به ابیض، و این لا یوجد و بیاض معه که عدم محمولی است صرفا مشیر است به اون قید عدم نعتی، جئنی به حجر لیس به ابیض. محقق ناینی چرا؟ ایشون فرموده که من سوال میکنم شما جواب بدید. این جئنی به حجر مطلقه، جئنی به حجر سواء کان ابیض ام لا، این که تهافت میشه. بعدش میگه جزء دوم موضوع این است که ولا یوجد و بیاض معه. از اول بگه جئنی به حجر سواء کان ابیض ام لا، بعد بگه ولم یوجد بیاض معه، این تهافت. پس اطلاق باطل. اهمال دارد، یعنی جئنی به حجر مهمل است به لحاظ این قید ابیض بودن و ابیض نبودن، اهمال غیر معقول است. مگر می تواند حاکم نسبت به حکمش جاهل باشد، اهمال داشته باشد؟ پس متعین است تقیید جئنی به حجر لیس به ابیض. وقتی جئنی به حجر لیس به ابیض شد، این عدم نعتی است، اسبق و رتبتن هست از اون عدم محمولی، چون این از نعوت ذات حجره. حجر نسبت به نعوت ذاتش اسبق و رتبتن هست تا نسبت به مقارنات، ولذا تغیید این موضوع به اون عدم محمولی که ولا یوجد و بیاض معه لغوه. قانع شدید؟ خب عده میگن که شما با این استدلالی که کردید مگه میشه قانع نشیم؟ مرحوم آقای خویی فرموده من قانع نشدم. اول اشکال نقضی بهتون میکنم با کمال احترام به شما که استاد من هستی، بعد اشکال حلی. اما اشکال نقضی، ایشون فرموده که شما در اون جوهرین ازا جا ازیدون، حالا یا عرزین، جوهرین یا عرزین، ازا جا ازیدون ولم ینزل المطر فاکرمه، اگر زید آمد باران نمی آمد او را اکرام کن. اینجا خودتون فرمودید که چون دو تا جوهرن، زید و مطر، یا حالا دو تا عرض مستقل، مجیء زید و عدم نزول مطر، اینها نعتیت درشون مطرح نیست، ولذا صبح باران نمی اومد، زید که اومد شک دارم باران می اومد یا نه. میگید زید که آمد بل وجدان استصحاب عدم نزول مطرم جاری میکنیم از صبح تا حالا، واجب میشه اکرام زید. جناب محقق ناینی مطالب خودتون رو به خودتون برمیگردونیم. ازا جا زیدون اطلاق دارد سواء نزل المطر ام لا، تفاوته. بعدش بگه ولم ينزل المطر، اهمال دارد، اهمال غیر معقول است از حاکم ملتفت، پس باید مقید باشد به چی؟ به عنوان تقارن با عدم نزول مطر. اذا جاء زید مقترنا به عدم نزول المطر، متقارنن، یعنی عنوان تقارن مجیء زید با عدم نزول مطر نسبت به این عنوان، چون نسبت به این عنوان اطلاق که نمیتونه داشته باشه، ازا جا از ایدون سوا انکان متقارنن و نزول المطر املا و اون ولم ینزل المطر جور نمیاد. اهمالم که غیر معقوله، پس باید بگید ازا جا از ایدون مقارنن لعدم نزول المطر. استصحاب عدم نزول مطر اثبات نمی کند تقارن مجیء زید را با عدم نزول مطر. اصل مثبت است. جواب بدید و جوابی ندارید، پس بفهمید که استدلالتان ناتمام است. ما قبل از اینکه به جواب حلی ایشان برسیم، خب به حسب ظاهر این نقض وارده، ولی ما با اون تقریبی که کلام محقق نائینی رو کردیم، که محقق نائینی میگه که تقیید جوهر به وجود عرض، به وجود نعتی عرض یا عدم نعتی عرض اسبق و رتبتن هست. تا تغییر موضوع به وجود یا عدم محمولی عرض، یعنی ازار جعنی، این که بگه جعنی به حجرن لیس به ابیض، این تقید رتبی، این اسبق رتبی است، این تقید و عدم نعتی اسبق رتبی است. از جعنی به حجرن ولا یوجد و بیاض مه، تصریح میکنه محقق نائینی در اینجا به سبق رتبی. اینجا ایشون میگه اما در اذا جاء زیدون ولم ینزل المطر تقید مجیء زید به نعوتش نیست، مقارن بودن با نزول مطر یا مقارن نبودن با نزول مطر، این مقارناته. اینجا رو ایشون بحث سبق رتبه مطرح نکرده. ما میگیم جناب محقق نائینی، با این بیانی که ما از کلام شما کردیم، یک دفاعی کردیم از شما، یه مقدار توقع داریم شما اشکال ما رو هم گوش بدید. این بحث سبق رتبی برهان عقلی نیست. اولا چه سبق رتبی؟ آقا چه سبق رتبی؟ سبق رتبی ملاک میخواد. جزء العله بر معلول سبق رتبی داره، چون اجزاء علت بر معلول تقدم به تبع دارن. هر چیزی رو که نمیشه بگیم سبق رتبی دارد بر دیگری. عموی من بر من سبق رتبی داره. چرا؟ چون برادر پدرم هست، مساوی با پدرم هست، پدرم از من سبق رتبی دارد، پس المساوی مع المتقدم رتبی متقدم. این حرفایی که درست کردن اینا شعره، اینا درست نیست. تقدم رتبی سبق رتبی ملاک میخواد. تقدم رتبی تقیید حجر به ابیض بودن یا لیس به ابیض بودن این ملاک میخواد. همین جوری که نمیشه ادعای سبق رتبی کرد. ثانیاً مگه محاله؟ مگه زور دارید میگید به خدا اونی که اسبق و رتبتنه قید قرار بده؟ خدا میگه نخیر، من دوست دارم اونی که متأخر رتبتن قید قرار بدم. چی میخواید بگید؟ هی باید بگید خدا نکن زشته. میگه تو حرف نزن، حرف زدن تو زشته. چی زشته؟ اخذ تقیید به متأخر رتبی با وجود متقدم رتبی قبیح هست. چی قبیح هست؟ بله، اگر محقق نائینی میخواست آخرش بگه بابا شما به من رحم کنید، من میخواستم یه امر عرفی بگم تو درست، دیدم این طلبه ها بگم عرف اینو میگه قبول نمی کنن. خواستم یه بیان فنی بیارم که نشد. ولی به حرف عرفی من دارم. من میگم عرف جعنی به حجر ولا یوجد و بیاض معه رو اکل من القفا میدونه. عرفی نیستی. اگه میخوای بگی جعنی به حجر که سفید نباشه، خب بگو جعنی به حجر لیس به ابیض دیگه، چرا ما رو معطل میکنی؟ این حرف خوبی، حرف خوبی. جعنی به حجر لیس به ابیض وقتی هدفت هست چرا اجل من القفا میکنی؟ جعنی به حجر ولا یوجد و بیاض معه. یک صدای اومد از بیرون، بعد که آقا اومد داغه گفتن چی بود؟ گفت هیچی، پالتو هم بود افتاد. گفتم پالتو که بیفته اینقدر صدا نداره. گفت خودم هم توش بودم. این میشه تکلف، اکل من القفا. خب بخوایی بگی جینی به حجر سفید نباشه، بگو لیس به ابیض دیگه ولا یوجد بیاض معه. این حرف محقق ناینی اگه باشه حرف عرفیه. اما برداشت امثال آقای خویی از عدم معمول یا عدم نهتی این نبود که اونا عدم معمول رو میگفتن سلب الاتصاف به کون الحجر ابیض، عدم نهتی رو میگفتن اتصاف به عدم و کونه ابیض. اونجور که اونا معنا میکردن، اتفاقا اتصاف به عدم و کونه ابیض کلفت زائده داره. ادعا اینه که معونه زائده داره، بگی اتصاف او به عدم کونه ابیض، او معونه زائده داره. اما اونی که ما معنا میکنیم برای کلام مرحوم ناینی که عدم محمولی میگیریم، جعنی به حجر ولا یوجد و بیاض معه، اینو میگیم عدم محمولی. آقای خویی میگه نه، عدم معمولی که جعنی به حجر لیس به ابیض، نه متصفون به انه لیس به ابیض که بشه عدم نعتی. تفسیر آقای خویی نه، هیچ کدوم نمیشه گفت که اکل من القفاست. سلب الاتصاف عقصش اکل من القفاست، هیچ اکل من القفا نیست. خب اما جواب حلی آقای خویی جواب متینیه. آقای خویی فرمودن که آقا اهمال غیر معقوله یعنی چی؟ اهمال یعنی جهل مولا به موضوع حکمش غیر معقوله. بابا موضوع حکم مولا اینه جعنی به حجر ولا یوجد و بیاض معه، جاهل نیست به موضوعش. موضوع حکم مولا اینه حجر ولا یوجد و بیاض معه، اهمال غیر معقول است. یعنی مولا جاهل به موضوع حکمش باشد غیر معقوله. مولا جاهل به موضوع حکمش نیست، میدونه موضوع حکمش اینه. معنای اطلاق جزء اول که جعنی به حجرن، شما گفتید جعنی به حجرن سوا ان کان ابیض ام لا، اینه معنای اطلاق. این اطلاق لحاظیه، معنای اطلاق یه قسمی از اطلاق. اطلاق یعنی عدم و تقید. خب بله جعنی به حجرن مقید نیست به ابیض بودن یا لیس به ابیض بودن، مقید نیست، اطلاق ذاتی داره. اما این به این نمیگن اهمال موضوع حکم. اهمال موضوع یعنی مولا جاهل است به موضوع حکمش. مولا جاهل نیست به موضوع حکمش. موضوع حکمش اینه حجر لا یوجد و معه بیاض، میگه جعنی به هذا الحجر. طبعا این عنوان مرکب دیگه صادق بر حجر ابیض نیست، صادق نیست این موضوع مرکب بر حجر ابیض، چون حجر ابیض مصداق حجر لا یوجد و بیاض معه نیست. تموم شد دارم. خب از این بحث گذشتیم، استصحاب عدم ازلی هم در کل بحثش تمام شد. اما برخی از بزرگان که از کلام محقق عراقی استفاده میشه و همینطور آی حکیم و از بعضی کلمات آی صد در بحوث فقه استفاده میشه، گفتن عناوین ذاتیه استصحاب عدم ازلی ندارد. شک میکنی این ایوانی که هست گوسفند است یا خوک است. آقای خویی میگه کل حیوان قابل للتسکیه الا الخنزیر. استصحاب عدم ازلی میگه این حیوان وقتی که نبود خنزیر نبود، الان هم خنزیر نیست، داخل میشه در موضوع کل حیوان قابل للتسکیه. نمیگیم اثبات میشه شاته ها، شات که موضوع اثر نیست. کل حیوان لیس به خنزیر قابل للتسکیه. آقای حکیم گفته که این حیوان ذاتش از ازل یا خنزیر بوده یا گوسفند بوده. از ازل اگر این حیوان فی الملا خنزیره، از ازل ذاتش خنزیر بوده، منتها موجود نشده بوده، خنزیر بود ولیکن متولد نشده بود. تمام شد. را اینجا استصحاب عدم ازلی جاری نیست، نه اینکه من آقای حکیم قبول ندارم استصحاب عدم ازلی، نه خیلی قبولم دارم. آقای زنجانی نرم میکرد، میگه آقای حکیم میگم عرفی هم هست، نه تنها قبول دارم عرفی هم هست. شبیه این فرمایش آقای سیستانی که نوعا استصحاب رو برمیگردونه به یک امر عقلایی، میگه عقلایی است استصحاب در شک در رافع، استصحاب در شک در مقتضی، استصحاب عدم ازلی رو هم قبول داره. و ما نمیدونیم استصحاب عدم ازلی رو چقدر میشه دفاع کرد از عرفی بودنش. یه بار میگی من به سایکویی من کار به عرف ندارم، لا تنقض الیقین به شک شامل میشود استصحاب عدم ازلی رو. یه بار میگی نه اصلا عرفی هم هست. این یه مدار برای ما سخت باور کردنش. حالا به هر حال آقای حکیم میگه من استصحاب عدم ازلی رو قبول دارم، اما اینجا حالت سابقه نداره، ذات این حیوان از ازل شاید خنزیر بوده، منتها موجود نشده بود، متولد نشده بود، حالا متولد شده. خب معرضمون اینه، بعضی از موارد درسته، مثلا عوارض ذاته، مثلا قبح کذب. یه زمانی که کذب موجود نبود قبیح نبود، غلطه. کذب از ازل قبیح بوده منتها موجود نبود قبل از دروغ گفتن. ظلم از ازل قبیح بوده منتها موجود نشده بود، بعد موجود شد. بعضی از عوارض، عوارض ماهیت، عوارض ذاته، ما در اون هیچ بحثی نداریم. خودمونم در بعضی از مثالها همینو گفتیم، مثلا مسافت بین قم و کهک نمیدونیم 4 فرسخ یا نه. شبهمون اینه که مسافت بین این دو مکان 4 فرسخ یا کمتر، این از عوارض وجود این دو مکان نیست، از عوارض ذات این دو فضاست، فضای قم فضای کهک، ولو قمی به وجود نیامده بوده است، که حکی به وجود نیامده بوده است. ما اینا رو شبهه داریم. اما اینی که آی حکیم میگه به قول آی خویی بالحمل شایع این گوسفند مصداق این حیوان مصداق خنزیر نبود دیگه قبل از وجودش، بالحمل شایع. ما کار حمل اولی نداریم که، خلط نکنید بین حمل اولی و حمل شایع. آی حکیم حمل اولی گرفته که ذات این حیوان شاید از ازل ذات خنزیر بود، بحث ذات و حمل اولی نیست. این حیوان مصداق خنزیر نبود قبل از وجودش، کما که مصداق شاد هم نبود. بحث ما در نفی خنزیر بودن این حیوان است، بالحمل شایع لا بالحمل الاولی. و لذا اگه استصحاب عدم ازلی رو قبول داشتیم، در اینجا هم ما استصحاب عدم ازلی جاری می کردیم. این محصل بحث در استصحاب عدم ازلی است و با این بحث این مطالب این بحث استصحاب عدم ازلی رو به پایان می بریم. بحث بعدی رو انشاءالله شنبه شروع می کنیم. والحمدلله رب العالمین.